اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام خدمت شما برادران و خواهران و بزرگوارم. تبریک عرض میکنم میلاد پر از خیر و برکت امیرالمومنین روز پدر رو خدمت همه شما عزیزانی که به صورت مجازی پای عرایض بنده هستید. در مظلومیت پدرها همین بس که حالا یه زیرپوش جورابی هم که میخریدن اونم به هماهنگی این ویروس همون هم دیگه بندگان خدا چیزی بهشون نمیرسه. نمیدونم چرا این ویروس ها و این قصه ها بر روز مادر و روز زن پیش نمیاد، همش به این مردای مظلوم در رقم میخوره. انشالله من آرزوی سلامتی میکنم برای همه هموطنان عزیزم، همه شیعیان امیرالمومنین انشالله سلامت باشن. این هم ابتلایی است که خواهد گذشت، مهمه، باید دقت کرد و منتظر انشالله نتیجهش سلامتی مردم باشه. خب اجازه بفرمایید عرایضم رو من شروع کنم. فکر میکنم با توجه به این حوادثی که پیش اومده من تو این موضوع صحبت بکنم مفید و فایده تره. اولا خب خیلی انتظار داشتن بنده راجع به این بحث ویروس کرونا و این مسائل زودتر از اینها صحبت بکنم. خیالتونم راحت باشه، کاملا من الان استریلم به صورتم دارم دست میزنم. منتها بنده دیدم خب الحمدلله تلویزیون و همه شبکه‌های اجتماعی پر از پیام و اینها، احساس کردم شاید لزومی به عرایض بنده نباشه. یه چیز دیگه هم هست این که من اگه بخوام حالا فرصت دیگه‌ای راجع به این روزها صحبت خواهم کرد و خود من انتقاد دارم نسبت به برخی از کمکاری‌هایی که صورت گرفته و باید صورت می‌گرفت، منتها حالا نشد. حالا ما نیاز به همدلی داریم و الان فضای نقد و انتقاد نیست، الان فضای کمک و همکاریه. و متأسفانه خودمونم به بچه‌ها گفتم هر کسی هر کاری از دستش برمیاد انجام بده. خیلی از بچه‌ها با همین کمپین مهر مهدوی الان دور افتادن تو سرتاسر کشور، دارن آبربانک‌ها، تلفن‌ها، جایی که بالاخره محل انتشار این ویروس میتونه باشه رو دارن ضد عفونی میکنن کاملا فی سبیل الله. یه سری از بچه‌های ما در خوزستان خط تولید ماسک رو انداختن، یه سری دیگه از بچه‌ها دارن تمام مواد ضد عفونی تولید میکنن. حالا این کار از دست ماها برمیاد، هر کسی باید یه گوشه کار رو بگیره. خیلی دیگه هم دارن زحمت میکشن، علی خصوص جا داره من تشکر ویژه بکنم از همه پزشکان و پرستاران، یا در واقع کادر درمانی که امروز خط مقدم این جنگ و این نبرد هستن. ما این چند روز الان بنده که تجربهش زیاد دارم چون من زیاد تو خیام ماسک میزنم، برای این میزنم که زیاد شناخته نشم، حالا من زندگی با ماسک عادت دارم، اما شما تو این ایام شاید دیده باشید چقدر کار سختیه. و حالا این بزرگواران تو اون لباس واقعا کار سختی دارن انجام میدن. تصاویری دیدیم که اینا با همون لباس خوابیدن، شما فکر کنید یه سرویس بهداشتی بخوام برن بیان چقدر سختی دارن میکشن. اونا بدونن که ما قدردان این زحماتشون هستیم. اما اینو میخوام عرض بکنم که از قضا ما هرچه در آخر الزمان پیش بریم مسائلی از این دست بیشتر خواهد شد. اجازه بدید راجع به این یه خورده صحبت بکنم. ببینید قبلا تو سخنرانی ها عرض کرده بودم که دنیا، یعنی از خلقت تا انتها ظهور، ما به 5 قسمت تقسیم میکنیم. بخش اول از حضرت آدم تا حضرت نوح. تو این بره پیامبران الهی مردم رو به فطرت فرا میخوندن، به اون چیزی که داشته درونیشون بود. مثلا یعنی میخوام بگم شریعتی به این معنی که امروز وجود داره وجود نداشته. شریعت از بعد از حضرت نوح به این شکل میگیره، از 7 فرمان نوح، بعد در زمان حضرت موسی میشه 10 فرمان و نهایتاً کامل میشه که اون مرحله دوم عرض میکنم. مثلا مردم رو به انصاف دعوت میکردن، یعنی به اون چه که در فطرت ما در وجود ما محبوبه، معقوله، دوستش داریم، توی این فضا دعوت میکردن. مرحله دوم از حضرت نوح تا روز قدیر که شریعت و دین خدا کامل میشه. خب حالا خداوند متعال دقیقاً باید و نباید هایی رو مشخص میکنه برای مؤمنان و پیروان دین، و دینم یه اسم بیشتر نداره. ما اصلا دین رو جمع نداریم در قرآن، یعنی یه دین بیشتر نداریم، یه روشه. ادیان نداریم، دین داریم، همش هم اسمش اسلام. اسلام هم یعنی تسلیم خداوند متعال بودن و از سمت دیگه در امنیت بودن. یا در امان بودن. از همین جهتی که اگر کسی به ما سلام بکنه دیگه جوابش واجب میشه، سر نماز هم هستی شما جواب باید بدی. چرا؟ چون او اعلام میکنه کسی که به شما میگه که سلام، یعنی از جان من به شما آسیبی نمیرسه، فلذا شما حتما این افرد رو باید جوابش بدی که از نظر از جانب شما هم به او آسیب نمیرسه. خب این نکته مهمیه در مورد این در واقع فهم واژه اسلام. خب ما کان ابراهیم یهودی هم ولا نصرانی، ابراهیم نه یهودی بود نه مسیحی بود نه نصرانی بود، بلکه حنیف بود و مسلم. مسلم یعنی تسلیم امر خدا بود، این دین حضرت ابراهیم. خیلی میپرسن پیامبر گرامی اسلام و مثلا پدر ایشون، پدر بزرگ ایشون، اجدادشون قبل از اینکه پیامبر اسلام بیاره به چه دینی بودن؟ مثلا مسیحی بودن؟ نه، به دین حضرت ابراهیم بودن. و این را هم حالا اینجا عرض میکنم چون حالا مفصله. بنده اعتقاد دارم یهودیت و مسیحیت دین جهانی نیستن، اینها فقط برای قوم بنی اسرائیلن. یهودیت که هنوزم قومیتیه، یعنی 14-15 میلیون تو دنیا بهش در واقع معتقدن، و ویژه بنی اسرائیل یعنی یک یهودی کسی که پدر در واقع مادرش یهودی باشه، یعنی اصلا تبشیری نیست، قابلیت در واقع انتشار از طریق تبلیغ رو نداره و ترویج رو نداره. اما مسیحیت هم اندیشه های در واقع مسیح، حضرت مسیح هم آخرین پیامبر دین در قومیت یهود بوده. این که حالا یک بخشش جهانی شده، یعنی در جهان پخش شده، این دلیل نمیشه اون دین جهانی باشه. اینو عرض بکنم، مسیحیت با تفکرات اروپای باستان، با پیگانیسم اونجا، با کفر اونجا در واقع مخلوط شد، و خدای خورشیدی که پیش از اون ادونیستا در اروپا میپرستیدن با این مسیح تازه اختلاطی پیدا کرد، و حضرت مسیح شد یعنی یهودیت باب میل اروپایی ها، با یهودیت باب میل رومی ها اینجوری بگم بهتر، و بعد اروپا. در واقع نگاه بکنید حضرت مسیح تو دی ماه باید به دنیا بیاد، برین که خدای خورشید در دی زاده میشه، همون تفکراتی که قبل از اون در اروپا بوده و در ایران هم بوده. ما میگفتیم آینه میترائیسم یا مهرپرستی، همین شب یلدایی که ما میگیریم، یعنی از فرداش یلدا واژه آرامیه، یعنی به معنی به دنیا آمدنه. همین الان یلدا در زبان آرامی، زبان عبری یعنی دختر، یلد پسر، یلدا دختر، یلدا یعنی شبی که خورشید دوباره به دنیا میاد، چون از فرداش دوباره روزها طولانی تر میشن. خب قرار از این که تا روز قدیر این احکام کامل شد، این اینکه این آخرین آپدیت این نرم افزار رسید. بشر از زمان حضرت نوح فقط 7 فرمان بیشتر لازم نداشت برای این کار انجام. در ادامه همینطور برای این بند و تبصرهای اضافه شد، و نهایت در اسلام الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دینتون کامل شد، یعنی آخرین ورژن دین جدید نیومد، همون دینه، آخرین ورژن اومد، آخرین آپدیتش اومد، اینطور بگیم بهتره. و این میشه مرحله دوم. مرحله سوم یعنی تو مرحله اول شما رو به عقل و فطرتتون فرا میخوندن، تو مرحله دوم باید نباید الهی اومد، یعنی شما اول یه پیغمبر درون خودت داری به اسم فطرتت، یعنی همه ما دوزی بدمون میاد، همه ما از حرف زور بدمون میاد، ظالم ترین حکومت ها محکمه دارن، یعنی عدالت رو دوست داریم. این تا زمان آدم تا نوح، از نوح تا قدیر احکام الهی هم به این اضافه شد، یعنی پیامبر بیرونی رسما برای شما باید نباید میاره، قانون برای شما میگذاره. از قدیر، یعنی اینجا جایگاه امیرالمومنین چقدر مهمه، خواهم خدمتون عرض بکنم، از قدیر تا بگیم قبل از غیبت، یعنی تا غیبت اینجوری بگیم، تا خود غیبت بگیم بهتره، تا خود غیبت این احکام شریعت که حالا مردم دارن بهش فراخونده میشن، و تا قبلش اون اخلاقیات و عقل و فطرت با هم یک پارچگیشون اثبات میشه، که میفهمن مردم که آقا کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، و کل ما حکمه به الشرع حکمه به العقل، یعنی هر چیز عقلانی میبینی تو شرع شما وجود داره، چیزم شرع هم گفته یه چیز احکامی داره، بعدم میبینی که این حکم عقلانیه، اینا با هم لازم و ملزوم هم دیگه نیست، اینا وحدت دارن، یک پارچگی، اصلا یه چیزن با هم دیگه. اینطور خدمتتون عرض بکنم. اما بشر بعد از غیبت، یعنی وقتی با اهل بیت جوری برخورد کرد که دو دنبال حسب این بزرگوارانه، خداوند آخرین ذخیره الهی رو گرفت. این دوره سوم دوره‌ایه که در دوره چهارم از می‌خوام، دوره چهارم دوره‌ایه که بشر مدعی میشه من با تجربه و علم خودم میتونم مدیریت کنم، لازم ندارم وحی به من برسه، لازم نیست باید نباید الهی باشه، من خودم عقل دارم، فکر دارم، تجربه دارم. و دوره‌ایه که ما الان توشیم. خب و هرچه تو آخر زمان پیش بریم ناکارآمدی بیشتر میشه. اولا زمین برای گناه آفریده نشده، فلذا تو آخر زمان هرچی پیش بریم میگه زلزله بیشتر میشه، سیل بیشتر میشه، یعنی خود طبیعت با این سبک زندگی ناسازگاره. زمین برای این آفریده نشده که زمین برای این آفریده نا جعلنا فی الارض خلیفه، ما بر روی زمین، ما در زمین خلیفه‌مون رو می‌خوام قرار بدیم، جانشینون رو قرار بدیم، قرار نیست در روی زمین گناه صورت بگیره. این بحث در واقع چطور بگم، یه بحث تکوینی که انهو داره، یعنی انگار خدا اینطور آفریده، این اصلا دلیل آفرینشش اینه. حالا این اینکه شما مثلا چه میدونم یه موتوری دارید میدید دست یه بنده خدایی که مثلا از این خوب استفاده کنه، فردا ببین با این موتور داره اذیت میکنه، آزار میکنه، اینم دختر بازی میکنه، میگه آقا من موتور ازش میگیرم دیگه، ها ما این موتور داریم که به راحت بره سر کارش برگرده، دلیل نمیشه با این موتور بیاد گناه اضافه تر انجام میده. یعنی چی؟ یعنی امکانات باید تو مسیر خداوند متعال استفاده میشد، الان چرا داریم مسیر استفاده میشه گرفته میشه. یعنی هر چی تو آخر زمان شما پیش برید در روایت داریم که سیلت ها بیشتر میشه، زلزله بیشتر میشه، خشکسالی بیشتر میشه، اصلا تنظیمات زمین میرزه به هم، تنظیمات طبیعت که انهو میرزه به هم. بخشی از اینم کار خود بشره، به ما کسبت عید الناسه، یعنی خود انسان یه کاری انجام داده، یه خرابکاری کرده، چه میدونم رفته محیط زیست رو نابود کرده، روی سری تکنولوژی های آب و هوایی کار کرده، بارش و بارونی جو زیاد کرده جو کم کرده، و عقل و علم درست حسابی هم نداره، مدعی آخه خبر نداره که مثلا یه تغییر کوچولی حالا مثلا ما روی حشره از بین بره توی بخشی از جنگل به کجا برمیخوره، بعدا میبینیم مثلا این زندگی حشره با 10 تا 20 تا 100 تا واسطه به زندگی خود انسان ربط داره. خب مثالی برای شما بزنم، مثلا در چین اینا اومدن بررسی کردن که آقا ببینن چند درصد این برنجی که دارن میکارن دور ریز میشه، دیدن یه بخشش توی این دستگاه برنج کوب خراب میشه، یه بخش هم دارن پرنده ها میخورن. دولت چین اومد دستور داد که مردم بیان گنجش، در واقع گنجشگاه رو شکار کنن و بیان تحویل دولت بدن و بابت این پول میداد، حالا هر چقدر میداد نمیدونم. بعد از یه چند مدتی که این کارو کردن یه جوری شد که دیگه اصلا گنجش دیده نمیشد توی چین تو طبیعت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مردم میکشتن اینا رو، تله میذاشتن اینا رو میگرفتن. بعد از یک مدت ملخای از مغولستان حمله کردن شمال چین، اومدن و اینا رو بیچاره کردن، به خاک سیاه نشوندن اینا رو، جوری شد که اصلا کل محصول اینا برای چند سال از بین رفت. بعد بررسی کردن دیدن عجب، به خاطر همون نبود گنجشکاست، یعنی اون پرنده ها رو که شما حذف کردی یه همچین اثری گذاشت. میخوام بگم ما چون اشراف نداریم به همه چی، ما تجربه گراییم دیگه، ما چیزی رو میتونیم راجبش محکم صحبت کنیم که صحبت کنیم که تجربه کرده باشیم. بشر تو این دوره به شدت دنبال تجربه کردنه، به اصطلاح به قول میگن اکسپریمنتالیسته، یعنی همه چی باید بره تو لوله آزمایش تا ببینه چی، همه چی باید با خطکش بتونه اندازه بگیره، همه چی باید با ترازو بتونه وزن کنه، هر چیزی تونست تجربه کنه، تونست دو تا چهار تا کنه، تونست ازش استنتاج بکنه، استقرا بکنه، میگه خب این الان من میتونم راجع به این قضاوت بکنم، اگه نمیدونم نمیدونم، من مثلا اینکه آه خدا نمیدونم، من خدا رو نمیتونم وزنش رو حساب کنم، نه طولش رو اندازه بگیرم، فلذا نمیدونم. مثلا خیلی از اینا الان ندانم گران میگن نمیدونم مثلا خدا هست یا نیست، اصلا چون مقوله ای که من نمیتونم اندازه بگیرم. خب قرار از این که تو این بخش چون علمم نداره و تجربه بشرم محدوده، یعنی تو همونقدر که میکروسکوپش ادامه قدرت داشته باشه میتونه تو ذرات پیش بره، تو همونقدر که تلسکوپش کار کنه میتونه توی فضا پیش بره، هر چقدر داره میگذره کوچکتر بودن و خرد بودن خودشو داره میبینه. ببینید این همین ویروس کرونا، همین لفظ کرونا، حتما همتون الان حمدالله یه استادید انقدر تو تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی راجع به اینا شنیدید، کرونا به خاطر همین که مدلش انگار که نوعی تاجی داره از این اسم گرفته شده، مدل در واقع نمونه‌های قبلی ترش هم همین اسم بوده، اینه یه رشته در یک این ما چطور میگیم گربه‌سانان اینا بگیم، ما ویروس هایی که کرونا نامیده میشن، و این کرونا که 2019 در واقع کرونا 2019 در واقع اسمش گذاشته میشه، به لحاظ اندازه وقتی بخواد مثلا از جای نفوذ بکنه 1.2 میکرو، دقت بفرمایید، یعنی اینطور به شما بگم، شما 1 میلیمتر رو 0.2 ببخشید، نه 1.2، شما 1 میلیمتر رو تقسیم بر 10000 تا کنید، 1 میلیمتر رو تقسیم بر 10000 کنید، این اندازه‌ایه که این میتونه ازش رد شه. 1 میلیمتر رو نه 1000 قسمت ها 10000 قسمت کنید، تقریبا این اندازه‌ای که حالا میتونه ازش رد بشه، حالا یه خورده کمتر بیشتر. ببینید بشری که این همه ادعا داره، نمیدونم فضاپیما داره میفرسته، چه میدونم این همه نمیدونم هواپیماها ساخته، ناوها ساخته، چه میدونم تکنولوژی‌های پیشرفته رو به وجود آورده، امروز یه ویروسی تو این اندازه عاجزش کرده و نمیدونه چیکار کنه. شما نگاه کنید توی همون 10 روز 400-500 میلیارد دلار بورس چین سقوط میکنه. آمریکا در عرض 5 روز 3.1 تریلیون دلار، این تقریبا نصف هزینه کرده اینا برای چندین سال تو خاورمیانه است. ترامپ یکی از دلایلی که ایراد میگرفت با اوباما میگفت ما در اون ایام در عراق و سوریه 7 تریلیون دلار یعنی 7000 میلیارد دلار خرج کردیم، توی 5 روز 3100 میلیارد دلار اینا ضرر کردن. اونا به واسطه چه اتفاق افتاده؟ به واسطه ویروسی که تو این اندازه است. خب میخوام بگم بشری که داره دنبال تجربه کردنه، میخوام بگم این از خورد، حالا کلانش هم که شما دارید میبینید دقیقاً چقدر جالب، انگار که خدا داره پیام میفرسته برای ما. حالا داره با صحبت میشه که شهاب سنگ نمیدونم به قطر چقدر داره به سمت زمین نزدیک میشه، نزدیک اردیبهشت، حالا میخواد بذار کنار زمین رد بشه. یعنی اصلا انگار به تمام امتحانا خدا همزمان داره که از ما امتحان میگیره. انگار فصل امتحانات. برای چی؟ به خاطر اینکه آقا شما هیچ چی نیستی، شما با یه جلوی بارون رو نمیتونی بگیری، با یه سیل بیچارهت میتونم بکنم، جلوی زلزله رو نمیتونی بگیری، جلوی سونامی رو نمیتونی بگیری، جلوی یه طوفان رو نمیتونی بگیری، جلوی یه ذره ویروس رو نمیتونی بگیری. به چی داره مینازی؟ تو این عصر هر چه زودتر بشر فهمید و مضطر شد و فهمید که نیاز به وحی داره، فبها خدا اصراری نداره، بشر کنه لج کرده و اصرار داره که میخواد کارشم، نه من میتونم با عقل خودم با تجربه خودم این کارو پیش ببرم. چه این ویروس رو ما دستساز بشر ببینیم به ما کسبت ایدن ناز، چه نه طبیعی ببینیم بگیم حالا از یک مورچه خار یا از یک خفاش چیزی اینطور مثلا منشأش بوده، خب در هر حالت فرق نمیکنه، نخواد نشون بده که شما صلاحیت مدیریت نداری، نمیتونی شما مدیریت کنید خودتو. احتمال دستساز بودنش هم خیلی زیاده، یعنی حالا در واقع نحوه انتشارش، نحوه خبررسانیش، همین کارا رو کنار هم، اثرات اقتصادی که داشته، همین رو که کنار هم میگذاریم، احتمال این که این کار توسط خود اینها باشه، یعنی کار بشر باشه، خیلی زیاده. از نظر من 70-30، یعنی من میگم 70% این محتمل که کار بشه، 30% مثلا حالا احتمال طبیعی بودنش، الا اینکه تو اون 30% هم بگیم حالا که اتفاق افتاده خیلی خوب دارن مدیریت میکنن، بگیم حالا مثلا چه میدونم یه سیلی اومد خوب دارن مدیریت میکنن، یه زلزله اومد حالا خوب دارن مدیریتش میکنن، حالا بگیم یه ویروسی اپیدمی شد فراگیر شد حالا خوب دارن مدیریت میکنن علیه دشمنانشون. منتها من اینجا یه توضیحی راجع به همین کرونا بدم و چون شاید لازم باشه. ببینید الان خیلی از این شرکت های بیمه و بازنشستگی خوشحالن از این اتفاق، میگن الان آماری، من آخرین آماری که نگاه میکردم تعداد کل مبتلایان و کشتار نگاه میکردم 3% بود تقریبا. خب 3% آمار زیادی نیست، خیلی از بیماری ها بیشتر از این میکشن. خب مدل های قبلی کرونا مثل مرس، مثل سارس درصد بالایی میکشته، منتها این خیلی در واقع مصریه، خیلی سریع فراگیر میشه، خیلی سریع پخش میشه، تعداد زیادی رو میتونه آلوده بکنه. یعنی چی؟ یعنی 2% تعداد زیاد عدد بزرگه. مثال میزنم، اگه فرض بکنیم مثلا، مثال میزنم حالا اینطور نیستش، چه میدونم اگر 10 میلیون اگر خدای نکرده مثلا در جایی بگیرن، حالا 10 میلیون، حالا من نمیگم مثلا تو کدوم جغرافیا، از این 10 میلیون 2% 10 میلیون، خب دیگه عدد بزرگی میشه. ما کل شهدای 8 سال جنگمون 200,000 تا بوده، خب این عدد، این 2-3% یعنی میبینه به اندازه شما یک چه میدونم شهدای جنگتون بیاید ببینید مثلا توی عرض 3-4 ماه مثلا تلفات داشته باشید، خب این خطرناک. منتها این 2-3% کیان؟ افرادی هستن که یا بیماری زمینه ای دارن، مثلا افرادی هستن که سیستم ایمنیشون ضعیفه، مثل کسایی که شیمی درمانی میکردن، وقتی شیمی درمانی انجام میدن سیستم ایمنی رو پزشکان عمدن از کار میندازن، بسیار ضعیفش میکنن، کورتون میدن اون فرد استفاده میکنه. خب این چون سیستم ایمنیش ضعیفه در مقابل این ویروس در واقع توان مقابله نداره و اون فرد ممکنه خدا نکرده از دنیا بره، بعد مراقبت بیشتری کنه. این عزیزانی که شیمی درمانی میشن اگه دیده باشید حتما وقتی تو ایام عادی هم اینو که ماسک میزنن به صورتشون، چون ممکنه یه سرماخوردگی عادی هم اینا رو دچار مشکل جدی بکنه. خب طرف یعنی مثلا به بدنش چه میدونم کلیه پیوند زدن، خود بدن چون سیستم ایمنی بدن واکنش نشون میده، اونو میخواد پس بزنه، سیستم ایمنی رو از کار میندازن. خب افرادی از این دست، افرادی که حالا بیماری تنفسی و ریوی دارن، اینا ممکن براشون مشکل به وجود بیاد. تعدادی از این عزیزانی که در این چند روز از دست رفتن متاسفانه بزرگواران و عزیزانی بودن که تو 8 سال دفاع مقدس برای دفاع از همین مملکت و این دین و این انقلاب جنگیده بودن و به خاطر شیمیایی بودن براشون در واقع پرخطره. حالا غرض چی و افراد مسن؟ غرض این که این ویروس داره به افرادی آسیب میزنه که اینها برای دنیای تمام اقتصادی غرب هزینه محسوب میشن. به این طرف 30 سال زحمت کشیده، خدمت کرده، حالا بعد 30 سال بازنشست شده، تازه میخواد حقوق بازنشستگی بگیره، دیگه الان کار نمیکنه دیگه. هر هرچی سنش بیشتر میشه مراجعه به دکتر و پزشکش بیشتر میشه، از بیمه ها بیشتر استفاده میکنه، بیمه های بازنشستگی، بیمه های درمانی و غیره. فلذا از این جهت اینا بدشون هم نمیاد، در بلند مدت اینا خوششون میاد چه اتفاقی. تا همین حد اینا بی شرفن، تا همین حد دنیا دوچار سیاهی و ظلمت شده. این دوره ای که بشر میگه من خودم میخوام، خودم بلدم مدیریت بکنم. محضر شما عرض بکنم، من توی سخنرانی جمعیت قبلا عرض کرده بودم، اگر مدلی که هلندیا یا ژاپنیا با اون غذا تولید میکنن به بقیه مردم دنیا آموزش داده بشه، اون بذرها در اختیارشون قرار بگیره، به 30 تا 45 میلیارد نفر جمعیت رو کره زمین میتونیم غذا بدیم. یادمون نره یه برهه آمریکا فقط برای اینکه بتونه گندم رو قیمتش رو بالا نگه داره، اضافه تولید گندمش میریخت تو دریا. برای چی؟ بخاطر اینکه گندم گرونتر باشه. براش اهمیتی نداشت که حالا تو سودان، تو سومالی، تو اتیوپی، تو کجا نیازمند این گندمن و به خاطر نبود همین نان دارن میمیرن. خب اینا لیاقت مدیریت دنیا رو دارن؟ ابدا. خب اینا ازشون بر نمیاد، کسایی که بمب اتم استفاده کردن ازشون بر نمیاد این کارو بکنن. کسایی که داعش رو خلق کردن ازشون بر نمیاد این کارو بکنن. کسایی که همین الان دارن بمب و موشک میریزن رو سر کودکان یمنی ازشون بر نمیاد. کسایی که رفتن به مودی در هند اوکی دادن، چراغ سبز دادن برای کشتار مسلمان ها، شما میبینی مادر و فرزند رو زنده به گور کنن، آتیش بزنن، تیکه تیکه کنن. خب اینا براشون اصلا، انسان ها براشون مهم نیستن. میگن چقدر خوب یه ویروسی بیاد مثلا یه چند میلیون نفری هم بکشه در مجموع در دنیا، حالا حالات ایدئال ایناست. خب و در نتیجه اولا کلی دارو میفروشیم، کلی واکسن میفروشیم، حالا کیا هم کشته؟ آدمای ضعیفو کشته، آدمایی که فقط دیگه وبال جامعه ان و بعد فقط پول خرجشون بشه. اینا به اقتصادها دارن ضربه میزنن. ببینید این این تفکر و این هر چه در آخر زمان ما پیش بریم تو این عصر، هر چی بریم مل از ظلمن و جورا، هر چی پیش بریم بیشتر خواهد شد. یعنی شما کثیف‌ترین اتفاقات امروز دارید اخبارشو دارید میشنوید، در حوزه اخلاقی، در حوزه نمیدونم اقتصادی، در خانواده، چه چیزی نذاشتن اینا بمونه. چیز حتی مسائلی که باور کنید حیوان انجام نمیده، حالا چون انسان هوش بیشتری داره میتونه این کارو انجام بده. بله همون قرآن میفرماد که اینا اولائک کل انعام، بله هم از اینا از مثل حیوان، نه حیوان، از اون هم پسترن. این تو آخر زمان هر چی پیش بره همین خواهد شد و دنیا به این نتیجه خواهد رسید که آیا کسی هست منو نجات بده. یک کلیپی از ما پخش شده بود که خدای بسته دیگه خسته شدم، مردم نمیدونم شنبه ها بود برام دیگه میفرستادن، آخر ماه رمضان بود میفرستادن، نمیدونم پرسپولیس استقلال بازی داشت حالا یکیشون میباخ برام دیگه میفرستادن. هر چی پیش بریم تو آخر زمان اون کلیپ آروم آروم دیگه الان دارید باش میخندید به گریه تبدیل میشه باش. و اون بخش از یه سخنرانیش فکر کنم نیمه شعبان هم بود که تو آخر زمان موضوع سخنرانی بنده همین بود که بیاید مضطر بشیم وگرنه خدا مضطرمون میکنه. بیایم بفهمیم دنیا صاحب نداره، بیایم بفهمیم دنیا مدیر نداره، یعنی به معنیش که ازش استفاده نمیشه و بهره برده نمیشه. هرچی شما به این صهیونیستا و این نظام سلطه و این استکبار بسپرید کارو، جز جنایت از اینها هیچی نخواهید دید و هرچی پیش برید بیشتر بهتون اثبات میشه اینا هیچی حالیشون نیست. شما فکر میکنید در همین ماجرای این ویروس، انتشار این ویروس، این حجمه خبری در دنیا، من میدیدم بی بی سی با توجه به اینکه ماسک در کشور کم اومده بود صبح تا شب خبر میرفت که چرا ماسک نیست، مردم باید ماسک داشت بزنن به صورتشون که نگیرن. درست شد. بعد خدمت شما عرض بکنم الان که این سرکله کرونا در کشور خودشون هم اتفاق در واقع پیش اومده، پیدا شده، میبینم دارن خبر میزنن در انگلستان که نه، فقط افراد مبتلا باید ماسک بزنن، اصلا افرادی که مبتلا نیستن دلیلی نداره ماسک بزنن. ببینید این آدم داره تمام اینها رو جلوی چش شما داره اتفاق میفته. حجمه عظیمی که روی ایران وجود داره به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ایران باید یک نگاهی از ایران بیرون داده بشه که ایران قرنطینه، ایران محصور، ایران خطرساز، ایران عامل انتشار ویروس عفونی. من یه سوال از شما بزرگوارم. اولا در مورد اینکه محل انتشار این چین بوده باشه، محل بحث خود چینی ها میگن اینکه اولین بار در چین کشف بشه دلیل نمیشه که محل انتشار چین باشه. این اولین بار اونجا کشف شده. دلایلی دارن که محل انتشار امریکاست چینیا. و تعداد زیادی از مردم آمریکا قبل از اینکه کرونا اینطور کشف بشه و ثبت بشه مردن و اینا همه اینا رو به اسم آنفولانزا فاکتور کردن. اوضاع آمریکا هم وخیمه، اینا نمیخوان تعداد و عدد و رقم رو زیاد بگن. اما نکتم سر اینه که آیا آمریکایی که اولا چه بسا کانون انتشار بوده، حالا با این تحقیقات جدید که داره بررسی میشه، حالا اصلا نباشه چین باشه، زمانی که اینا اولین مورد کرونا رو پیدا کردن، این تکثیر این ویروس و در واقع انتشار دادن رو دیگه برای اینا کاری داره؟ فکر بر آمریکا، از آمریکا بعیده، از این صهیونیستا بعید، ازشون بر نمیاد مثلا این ویروس رو بیان آلوده بکنن محیطایی رو که بر مردم یه جای بیشتر بگیرن. ها برای آمریکا من یه مثال میزنم، اونها پیاده نظام به اسم منافقین و مجاهدین خلق ندارن که 17,000 تا 18,000 از مردم رو به خاک و خون نکشیدن، تو تحریم ها همراهی نکردن، عملا نامه ننوشتن و درخواست نکردن از رئیس جمهور آمریکا که به ایران حمله نظامی بکنید. اینا بعیده ازشون که مثلا بیان محیطای رو آلوده بکنن. کاری داره براشون؟ این میزان از انتشار و نحوه انتشار از قم طبیعی نیست. اصلا شروع این انتشار از قم طبیعی نیست. اگر چینیا وارد شدن، خب اومدن فرودگاه امام خمینی، فرودگاه امام خمینی خب بیشتر میان تهران. خب چرا بعد اول تهران کانون انتشار بود، چرا قم؟ بعد نکته این که شب انتخابات یه اعلام بشه که 2 نفر مردن. خب اینا کی گرفته بودن که مردن؟ تازه این مرده ها از اون 2% که میمیرن، چند نفر گرفتن که عملا ویروس وایرال شده، پخش شده، همه جا رفته، بعد شما تازه دارید این فضا شب انتخابات. من اونجا یه توییتی زدم گفتم ظاهرا این خیلی هوشمنده، این ویروس شب انتخاباتو پیداش میشه. بحثم این نبود که مردم نباید مراعات کنن، نه، منم بحثم این بود من خودم رفتم انتخابات، استامپ رو انگشت نزدم، دستم ملاحظه کردم، رفتم رأیم هم دادم. قرازم این که نه، این که شب انتخابات ها اینجوری میاد که حالا یه اثری هم روی میزان مشارکت بذاره که گذاشتم، تعارفم نداریم، حداقل تأثیری که گذاشت روی مشارکت 8-10% بود. شهرهایی که در رسانه ها گفته شد اینا ویروس در واقع کرونا اونجا دیده شده، افراد مبتلا به کرونا دیده شدن، میزان ریزش در واقع مشارکت کننده ها مشهوده. یعنی شما میتونید دوره قبل رو ببینید و دوره جدید رو ببینید. بله بخشی از این هم به خاطر ناکارآمدیه سیاسی اقتصادی برخی از آقایان، با اون کار ندارم. خب حالا به هر حال میخوام بگم این فضا چه حسی رو در مردم به وجود میاره. قومی که حرم دوم اهل بیت، قومی که شهر مرکزیت تشیع در جهان، قومی که در روایات اهل بیت به شهری از اون یاد شده که گفته شده به اونجا برید برای اینکه در امان بمونید در فتنه های آخر زمان. حالا اینم وقت شد برای شما عرض میکنم که حالا آیا خود این بلای این ویروس با این روایت سازگاری نه؟ بله، این اصلا ربطی اون مسئله نداره. اون در دوره بنی عباس و اینها بود که شیعیان رو قتل عام می‌کردن، گفته شد به قم برید که اونجا تعداد شیعیان بیشتره، در سلامت، در امانید. نکته دیگه این که دینتون در امان میمونه به خاطر اینکه مرکزیت دین تشیع و مذهب تشیع به اونجا میره. خب حالا میگم چون مندم شبهه کردن مفصل، حالا من تمام روایتشو دوستان و بچه‌ها انجام بررسی کردن تو همین واحد افقمون ادیان فرق قومیت ها میگذاریم، را هر کی خواست مقاله کاملش رو همین امروز فردا دوستان میذارن میتونید ملاحظه بفرمایید. خب برای اینکه این فضا بود، چطور با چین چیکار کردن؟ الان خود یکی از این دوستان تو دفتر ما یه بنده خود از چین داشت میاد، بهش گفته بیا پاور بانک برام بخر. به محض اینکه این ماجرا کرونا چین سریع تماس گرفته بود که نه اونو لغوش کرده دیگه نمیخوام. خب برای چی؟ به خاطر اینکه نگاه کنید الان یه کالای چینی دقیقاً تو ذهن اینا میشه معادل عفونی بودن، معادل کثیف بودن. سالها طول میکشه این ذهنیت پاک شه. در واقع ایجاد ادراک صورت میگیره، ما تو بحث رسانه میگیم این ادراک به وجود اومده که کالا، اگه شما یه جا برید مثلا یه کالای دیال ژاپنی باشه چینی باشه دیگه ژاپنیشو میخرید، آمریکایی باشه چینی باشه آلمانی باشه چینی رو نمیخرید، گزینه سومتون رو برای انتخاب. چرا؟ چون این تصور به وجود میاد. خب و همین حس و اینا تو منطقه نسبت به ایران به وجود آوردن. یعنی شما نگاه بکنید رئیس FDD بنیاد تمام صهیونیستی ابراز خرسندی میکنه، میگه کاری که کرونا با ایران کرد تمام تحریم های ما نتونست انجام بده، چون آمریکایی دیگه در تحریم به انتها رسیدن، یه هیچ کار جدیدی دیگه نمیتونن انجام بدن. کرونا توانست صادرات غیر نفتی ایران را متوقف کند. ببینید خب اینا دلایلی که آدم کنار هم میچینه به این ماجرا مشکوک میشه. حالا گذر زمان همینو اثبات خواهد کرد. بنده 10 سال پیش سال 88 دانشگاه علامه سخنرانی داشتم، اونجا گفتم اینا در مؤسسه CDC آمریکایی دارن کار میکنن روی ویروسای برای چینی‌ها. چرا؟ چون چین قدرت اقتصادی برتر شده. یه انیمیشنی هم پخش شده بود، من دیدم انیمیشن سیمپسون ها که مردم گفتن آی ببینید مثلا این سالها پیش، نه اون برای چین نیست، برای ژاپن 1991 ساخته شده. همون موقع هم اینا درگیره جنگ اقتصادی با ژاپن بودن. مردم آمریکا کالاهای برقی و اینجور چیزا ژاپنی می‌خریدن برای اینکه بتونن اینو بزنن، نشون داد که آقا مثلا این کالاها چرکالود و عفونی و ویروسیه. اون زمان‌ها این کارو کردن و میگن تاثیرم گذاشته بود روی میزان خرید کالاهای ژاپنی در اون سالها. حالا غرضم چیه؟ میخوام بگم چیز عجیبی نیست، اینا قبلا انجام دادن این کارا رو. فیلمی ساخته شده 7-8 سال پیش، الحمدلله شبکه نمایش ما اینو پخش کرده. اینم جالبه، یعنی اینا رو لازم زحمت بکشید برید زبان اصلی نگاه کنید، زیرنویس بخونید. نه، اینا رو الحمدلله تلویزیون ما همه رو داره خوب دوبله میکنه. توی اون فیلم نشون میده که اینا دارن ویروسی میسازن که افراد ضعیف جامعه رو بکشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این افراد ضعیف وبال جامعه. بدونید اینا اندیشه ایناسا. هیتلر زمانی که در قدرت بود در آلمان نزدیک 14-15 هزار تا معلول رو کشت. میگفت اینا ژن معیوب دارن، اینا نباید زاد و ولد بکنن، چون این معلولیت رو ادامه میدن. این نگاه، این یه نگاه به انسانیت، به خلقت، به بشریت، یه نگاه هم نگاه فرزندان امیرالمومنینه. حالا میرید همه دوراتون رو میزنید این مردم، وقتتون رو میگذرونید، 1181 سال از غیبت داره میگذره، میرید همه دوراتون رو میزنید، یه روزی به این مسئله میرسید که بهترین مدیر دنیا اینه که شما دوباره رجوع بکنید به همون کسی که وحی بر شما معرفی کرد. یا خود من و شما میفهمیم، مضطر میشیم در نبود آن امام به اضطرار در میان. اضطرار عقلیه. ببین آدمی که یه اضطرار عقلی، مثال بزنم، آدمی که دو روز ماشینش بیمه نباشه مجبور بشه با اون ماشین بره تو خیابون، چه حسی بهش دست میده؟ ها، مضطره، دو روز بیمه نداره، ها، این اضطرار عقلی. بلایی سرش اومده؟ نه، اما عقلا مضطر شده، عقلا تحت فشار، تحت اضطرابه. میگه که نگاه بکنید هر لحظه ممکنه من در خطرم، ها، این خطر رو حس میکنه. خیلی وقتا شما شده مثلا سوار ماشینید، ممکنه یه جایی رو رد کنی، خدای نکرد نزدیک بزنید به کسی، یک دره می‌خواستی، یا اتفاقی، حادثه ثانیه‌ای می‌خواست اتفاق بیفته، رد می‌کنی، یاد خطره می‌افتی، تنتون می‌لرزه. خطر اتفاق نیافتاده برای شما، یعنی آسیب به شما نرسیده. وقتی بشر تو عقل رشد بکنه، بفهمه آقا مشکل امروز دنیا نیستش که ما گوسفندی زندگی بکنیم. ما حالا والا گوسفندا تو چیز دارن میچرن، نه دستاشون رو میشورن و نه دست صورتشون رو، نه ضد عفونی میکنن، اشغالشون هم دارن میکنن. ها، یه کاری شده الان ما یادمون میفته که مثلا یه ماه پیش چقدر راحت تو جامعه میچرخیدیم، کیف میکردیم. وای فکر کن مثلا میرفتیم بچه‌مون تو پارک میدوید، میرفتیم نونوای راحت نونو میخریدیم، میذاشتیم حالا توی پارچه نایلونی هرچی که برده بودیم، وسیله سبدی که برده بودیم، میآوردیم خونه نونو مصرف میکنیم. الان باید نمیدونم همش دقت بکنی چطور شده، یه نفر یه جا رد شده، داره نداره، چطوره، ببین چه فشاری داره بر ما میاد. اگر فهمیدیم خودمون در نبود ولی معصوم این دنیا جز یک زندگی گوسفندی هیچ ارزش دیگه ای نداره، چیکار میخوای بکنی؟ به دنیا بیایم، بزرگ بشیم، ببخشید روز میخوام جفتیابی کنن یه نمیدونم، بعد زاد و ولد کنن، بعدش هم بیافتن بمیرن. خب چه فرقی داره با همون انسان نخستین؟ انسان نخستین مستقیم میره و از توی جنگل شکار میکرد، یه گوزنی یه چیزی شکار میکرد، این یکی میره قصابی میخره. یعنی یه خورده اوتو کشیده تر شدیم، همین، یه سری قوانین بین خودمون گذاشتیم. احتمالا همون هم یه سری قوانین کلی با خودشون داشتن دیگه، این دره محل شکارگاه اینا، اون یکی هم یه قلمروی برای خودشون تعیین میکنن، والا شیرم برای خودش، نمیدونم پلنگ و ببر و اینا برای خودشون قلمرو تعیین میکنن، اونا هم برای خودشون قانون دارن. بعد تو این قانون کی پیروزه؟ هر کی زورش بیشتره. الان فکر مثلا یه شیری بلند میشه میرسن میره قلمرو یه شیر دیگه رو حتما به رسمیت میشناسه، زورش بیشتر بشه اونم میگیره. الانش هم همینه، میگه من بمب اتم دارم میزنم زیر تمام قوانین. برجام نوشتید که نوشتید، اصلا آمریکا یه جوری قرارداد مینویسه که بتونه بزنه زیرش. بمب اتم دارم پیروز جنگ جهانیه، زورم بیشتره. تا تمام دنیا اومدن نشستن رسیدن به معاهده پاریس که منم قبول ندارم، حالا دلایل خاص خودمو دارم. یکی از دلایلش همینه که ببینید چطور آمریکا ازش خارج شد. آمریکا گفت من خارج میشم. به کسی هم رد نره. چرا؟ چون زورم میرسه. خب حکومت جنگل دیگه. چی شواز شده؟ مثلا حتما باید یه شیر باشه مثلا تا مثلا نعره بکشه توی لده بفهمن. نمیشه مثلا یه جانوری مثل همین ترامپ هم نماده همون حکومت جنگل باشه، همین سازمان ملل هم نماده اون حکومت جنگل باشه. نه همینه، هر چی پیش بره ما به این نتیجه خواهیم رسید که دنیا یک علی ابن ابی طالب دیگر میخواهد. اینو من نمیگم که جورج جورداگ مسیحی میگه، اون مسیحیه، او که ده ها و یه جایی باید بگیم صدها واقعا شد، شاید مثلا چند صد بار نهج البلاغه رو خونده و عاشق امیرالمومنینه. دنیا دوباره علی ابن ابی طالب میخواد که در نهایت عدالت با بشر برخورد کنه و در نهایت رأفت همه چی تموم باشه. در شجاعت اولینه، در رأفت و مهربانی باز هم اولینه. پر ارزن از دهان مورچه به زور نمیگیره، شبها سر سیر به زمین نمیگذاره که شاید در حجاز یا یمامه یک نفر گرسنه بخوابه. دغدغه فقرا رو داره، دنبال حذف فقرا نیست، دنبال حذف ضعفا نیست. ها، حکومت امیرالمومنین برای همه ما تبدیل شده به یه زمان آرمانی که بر بشر گذشته. ما هم نمیگیم، اهل سنت هم میگن، مسیحی‌ها دارن میگن، یه جور جردا که عرض کردم مسیحیه. حالا هدف این که میخوام بگیم یه امیرالمومنین الان زنده داریم، یه علی امیرالمومنین، الان این لقب ویژه امیرالمومنین حضرت علی است، منظورم یه علی ابن ابی طالب داریم همین الان حی و حاضر، و میتونیم بفهمیم که نبود ایشون بزرگترین مشکل دنیاست. هی خدا میخواد ما رو به این نتیجه برسونه، برای همینم تو آخر زمان ابتلاعات زیاد میشه. لازم نیست دوچار بلا بشه کسی که خودش فهمیده مشکل کجاست. یه مثال برای شما بزنم، یه بچه‌ای رو فرض بکنید که حالا مثلا بچه کوچیکی دارید، میخواد بیاید بهش غذا بهش بدید، چسبیده به اسباب بازی ول نمیکنه. شما اجباراً دیگه مجبور میشین اسباب بازی دستش میگیری میذاری بالای تاخچه جایی، میگه حالا مجبورش بیاد غذاشو بخوره. انقدر سرگرم این زندگی حیوانی شدیم که یادمون میره اصلا هدف از زیستن چی بود. برای همین بعضی از این ابتلاعات چی کار میکنه ما رو، اینها رو. برای همین قرآن میفرماد لنبلوکم، ما شما رو آزمایش میکنیم. برای چی؟ از چی؟ با خوف، با ترس. امنیتتون به خطر میفته، داعش میاد بالا سرتون. الحمدلله ما به خاطر امنیتی مرزهامون و اینکه مدافعان امنیتمون، قدرت نظامیمون، خیلی اینو حس نکردیم، درک نکردیم، اما همین الان جا خطر جانی دارید. ببینید امنیت روانیتون به خطر افتاده، نمیدونی الان دستت باید روی چوبه منبر بذاری یا نذاری. ببینید چه عرض میکنم، همین امنیت روانی از شما گرفته شده، ببینید چقدر فشار داره به شما میاره. رسول گرامی اسلام میفرماد نعمتان مجهولتان، دو تا نعمت هستن که مجهولن، یعنی تا موقعی که هستن ما نمیفهمیم نعمتو داریم، وقتی میره میفهمیم نعمته. از صحت و الامان یا از سلامت و الامان، یکیش امنیتی، یکم سلامتیه. شما تا دندون درد نمیکنه که نمیدونی چه نعمتیه که، تا دندون درد گرفتی میگه عجب نعمتیه، من دندونم درد نمیکنه. تا الان این مسئله پیش نمیاد ببینید میگه عجب این امنیت چقدر خوب بوده ها، حالا احساس خطر میکنید. این امنیت شغلی که امروز متاسفانه من خیلی نگران امنیت شغلی اقتصاد، در واقع امنیت شغلی برخی از هموطنانم رو نگران اقتصاد خرد کشورم. این بحثایی که گذاشتم حالا بعد از اینکه این ماجرای کرونا خوابید راجعش صحبت کنم، چون واقعا مقصرینی داره این ماجرا و باید به حساب اینها رسیدگی بشه حتما. ببینید الان مردم میخوان چیکار کنن، بازارهایی که خدای نکرده راکت، رستورانایی که جلوی درشون رد میشه، ساندویچ یا اونم پیتزا فروشی و این اغذیه فروشی، ببینید هیچ کس سوش نیست. خب این باید اون اجاره مغازه‌شو بده یا نده؟ چه بلایی می‌خواد سر این بیاد؟ حتما باید تمهیداتی اندیشیده بشه برای اینها. حالا اون کسی که کارمندن حقوقشون رو می‌گیرن به کنار، اما خب بخش قابل توجه این جامعه پول اگه درست به گردش نیاد چه اتفاقی؟ فقط صنف مربوط به شستشو و نمی‌دونم ضد عفونی اینا رونقی پیدا کرد که اصلا رونق نیست، یه بازار سیاه شده. بعد برای اینا فکر کرد. این از نشانه‌های، والا به خدا همین از نشانه‌های آخر الزمان می‌فهمم. قیمت‌ها بالا میره، جنس‌ها کم میشه، رکود به وجود میاد. یعنی قشنگ رکود تورم اشاره شده تو روایت ما. منتها بشر میخواد خودشو به گیجی بزنه، خودشو به نفهمی بزنه، بگه من نمیدونم نیست. خب قرار اینکه خودمون برسیم به این نتیجه که امروز دنیا یه علی ابن ابی طالب دارد و باید بریم سراغش و او را از کنج عزلت دعوتش کنیم که تشریف بیاره و قدم بر سر ما بگذاره. چطور مردم بعد 25 سال خانه نشینی رفتن سراغ امیران مومن؟ باید بریم بگردیم امام زمان رو پیدا کنیم و ازشون بخوایم که تشریف بیارن. دنیا بدون امام زمان روی آرامش نخواهد دید. آی مردم، این ماجرا حل میشه میره، اما در دنیا روزهای سخت‌تر از این در پیشه، بسیار سخت‌تر از این. وقتی روایت رو نگاه میکنیم ما رو آماده کرده برای اون روزها. باید آماده بشیم از این جهت که اینجا بشون مأمن حضرت، جایی که ما بگیم آقا جان خیالتون راحت باشه، ما به خدا این قول رو بدیم، این اطمینان رو بدیم که ما از جان ایشون میتونیم محافظت بکنیم. چون در روایت داریم یخاف القتل یکی از عوامل غیبته، یعنی همانطور که از جان پیامبر زمینی حفاظت شد، شما باید بتونید از جان آقا صاحب الزمان درست زمینی، یعنی نه با معجزه و اینجور چیزها، حفاظت کنید. همانطور که نتونستید از جان ابا عبدالله حفاظت کنید و چه اتفاقی افتاد. به اینها فکر بکنیم، فرصت خوبیه برای ما که به اینا بیاندیشیم و ببینیم که چقدر جون برامون عزیز بوده ها. حالا خیلی ها دارن یه سری حرفا شنیده شده، اون کسایی که بلند شده بودن رفته بودن توی سوریه جلوی این تکفیری ها وایسته بودن میجنگیدن، خانواده هاشون اینجا چه حرفایی میشنیدن. آ اینا رو به خاطر پول میفرستن. بسم الله، ما به خاطر پول به شما میگیم، خب بهت پول میدیم بدون محافظت برو تو بخشی که بیماران کرونایی رو نگه میدارن. تازه میگن که افرادی که سلامت جوانن و مشکل خاصی ندارن چیزیشون نمیشه، آسیبی نمیبینن. ببینید چطور میترسید. یه تصویری دیدم در دعوای در چین، دیدم اینا با هم دعواشون شده دارن رو هم دیگه آب دهن میندازن، یعنی تهدید میکنن همدیگه که من کرونا دارم مثلا. خب ببینید اون یکی فرار میکرد. حالا غرض ببینید، ببین چقدر جون عزیزه و چه قضاوت های باطلی کریم. اینا خود این دنیا داره مکافاته، خدا سرمون میاره. بهترین فرصت برای فکر کردن، باید حتما به این دستوراتی که حالا داره داده میشه توسط وزارت بهداشت دقت بشه. از اون طرف هم بله، مردم یه جای کمکاری هایی دارن میبینن، نمیخوام بگم حالا عمدیه، نه حالا سهون هم باشه، بالاخره طرف میبینی یه فردی سالا گروهی جریان سیاسی چیزی کارآمدی درست حسابی ندارن و مردم دارن اذیت میکنن. خب اینا هم نتیجه انتخاب های خود ماست. انشالله که خداوند مرض و بیماری و ابتلاعاتی از این دست رو از شیخانه امیرالمومنین دور بداره. انشالله همه اینها یک بوی آخر و زمانی میده. انشالله خداوند هرچه سریتر فرج مولا و سرورمون آقا صاحب الزمان رو برسونه. انشالله خداوند ما و همه شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور ایشون قرار بده. انشالله به چشم سرمون هممون ظهور پر از خیر و برکت ایشون رو به چشم سرمون ببینیم. به برکتی و صلواتی بر محمد و آل محمد.